صبحانه با خبر از 7 تا 8:30 بامداد. ساعت 7 صبح بخیر ایران و سلام و درود بر شما در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. در این بامداد سرد زمستون امیدواریم جای گرم و باصفایی داشته باشیم. امروز 7 دی ماه 1389 خورشیدی برابر با 28 دسامبر سال 2010 میلادی به پایان سال 2010 و آغاز سال 2011 داریم نزدیک میشیم. امروز در زاهدان، چابهار و سراوان هوا بارانیه، در زابل، بندر عباس، تبریز و ارومیه نیمه ابری و در تهران و سایر شهرهای کشور آفتابی. البته آلودگی هوای تهران رو نباید فراموش کرد. دمای هوا در اغلب شهرها داره پایین تر میره. همکنون در کرمان، اصفهان، همدان، سنندج، بیرجند، قزوین، قوچان و شاهرود دمای هوا 4 درجه زیر صفره. در علیگودرز و شهر کرد 6 درجه زیر صفر. در تهران، یزد، مشهد، نوشهر، سبزوار و بروجرد همکنون دمای هوا 2 درجه زیر صفره. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز به 9 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر ایران بندر عباس با حد اکثر 23 درجه بالای صفر و سردترین شهرها در پگاه یعنی حوالی ساعت 4:30 اردبیل و زنجان بودند با دمایی که به 13 درجه زیر صفر رسید. البته در این دو شهر هم اکنون دمای هوا 2 درجه زیر صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 یعنی به مدت 90 دقیقه با شما خواهیم بود با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل، عنوان‌های مهم روزنامه‌ها، ترانه و تازه‌های جهان ورزش. در آغاز در معبر خبرها توقفی می‌کنیم و پیش از اون که مسیرمون رو برای شنیدن گزارش‌های مختلف ادامه بدیم، گزیده ای از مهمترین خبرها رو میشنویم که همکارم الهه روانشاد تهیه کرده. سلام خانم روانشاد.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا.
بشنویم از شما مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو.
با کمال میل. اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که بابت حمله به کاروان کمک به غزه از ترکیه عذرخواهی نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور گفت ما عذرخواهی نخواهیم کرد، اما مراتب تأسف خود را به ترکیه اعلام می‌داریم. آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز پیشتر گفته بود این ترکیه است که باید برای حمایت از ترور عذرخواهی کند. در حمله نیروهای اسرائیلی به کاروان کمک‌های انسانی به مردم غزه در اوایل خرداد ماه 8 تبعه ترکیه و 1 آمریکایی ترک تبار کشته شدند. ترکیه اعلام کرده است که تنها در صورتی که اسرائیل از این بابت عذرخواهی کند حاضر به عادی سازی روابطش با تل اویو است. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد 2 خبرنگار آلمانی بازداشتی در شهر تبریز توانستند با بستگانشان دیدار کنند. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان با صدور بیانیه‌ای از همتای ایرانی خود به خاطر پشتیبانی در این زمینه تشکر کرد و بار دیگر خواستار آزادی 2 خبرنگار بازداشتی شد. این 2 روز 18 مهر ماه هنگامی که در تبریز در حال مصاحبه با فرزند و وکیل سکینه محمدی آشتیانی زن ایرانی محکوم به سنگسار بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از توقیف 2 فروند کشتی حامل سوخت قاچاق در حوالی جزیره قشم خبر داد. روابط عمومی اداره کل استان هرمزگان با اعلام این خبر افزود که این 2 فروند کشتی نزدیک به 450 هزار لیتر سوخت قاچاق کرده بودند و در این زمینه 10 نفر دستگیر و روانه زندان شدند. دادگاه رسیدگی به 2 پرونده نسرین ستوده، وکیل زندانی و فعال حقوق زنان روز دوشنبه به دلیل اعتراض وکلای او نسبت به صلاحیت دادگاه تشکیل نشد. اتهام خانم ستوده در پرونده دومش عدم رعایت حجاب اسلامی در یک فیلم ویدیویی از سخنرانی اش عنوان شده است و وکلای مدافع او گفتند که دادگاه را برای رسیدگی به نوع این اتهام دارای صلاحیت نمی‌دانند و اصولاً رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. وزیر نفت عراق اعلام کرد برای نخستین بار در طول 20 سال گذشته تولید نفت این کشور از 2,600,000 بشکه در روز تجاوز کرد. عبدالکریم لعیبی وزیر نفت جدید عراق روز یکشنبه ضمن اعلام این خبر گفت که میزان تولید نفت عراق روزانه 100,000 بشکه افزایش پیدا کرده است و برف و طوفان شدید در شمال شرق آمریکا موجب اختلال در سیستم حمل و نقل هوایی و زمینی شد. بارش 74 سانتی متر برف در این منطقه موجب شد تعداد زیادی از مسافران آمریکایی که در پی تعطیلات کریسمس به مسافرت رفته بودند برای برگشتن به خانه های خود با مشکل مواجه شوند.
با سپاس از الهه روانشاد، نیم ساعت دیگه باز با شما خواهیم بود برای اون دسته از شنوندگانی که خبرها رو هنوز نشنیدن. حالا به سراغ سایر مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید میریم. یک عده در برابر دفتر پلمپ شده حزب اعتماد ملی خودشونو از حامیان مهدی کروبی معرفی کردند و با این تمهید دست به سرقت این دفتر زدند. دولت میگه در 9 ماهی که از سال جاری میگذره 1 میلیون شغل ایجاد کرده. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی برامون خواهد گفت که این ادعا تا چه حد واقعیت داره. در این بخش روزنامه‌های امروز ایران رو هم براتون ورق می‌زنیم، یه ترانه هم می‌شنویم و بعدش به جهان ورزش سری می‌زنیم در همراهی فریبرز غریب. سایت سهام نیوز خبر داده که وسایل دفتر پلمپ شده حزب اعتماد ملی به سرقت رفته. این سایت که پایگاه رسمی اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی محسوب میشه خبر داده که با وجود دستگیری سارقین، مسئولان حزب اطلاعی از وسایل به سرقت رفته و ماهیت سارقین ندارن. به خاطر دارین که دفتر مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی روز 17 شهریور سال پیش 1388 توسط نهادهای امنیتی پلمپ شد و با وجودی که زیر مراقبت‌های امنیتی بوده به تازگی سرقت شده. بابک قفوری آذر برای ما بیشتر در این باره میگه.
سرقت از دفتر پلمپ شده. سایت سهام نیوز خبر داده که دفتر حزب اعتماد ملی به چنین سرنوشتی دچار شده است. این سایت گزارش داده که سارقان 2 هفته پیش با 2 وانت اقدام به تخلیه تمام وسایل دفتر کردند. وسایلی که شامل مدارک شخصی مهدی کروبی دبیر کل حزب، مانند شناسنامه و کارت ملی هم می شده است. علاوه بر آن مقدار قابل توجهی مواد غذایی و همچنین وسایل کار اداری در دفتر وجود داشته است. آنچنان که سایت رسمی اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی گزارش داده، ماموران گشت نیروی انتظامی با اطلاع از پلمپ بودن سایت اقدام به بازداشت سارقان می کنند. در سوالات اولیه سارقان خود را نمایندگان آقای کروبی معرفی می کنند. سهام نیوز در ادامه آورده ماموران پلیس امنیت پس از تماس با آقای کروبی و رد ادعای سارقان از سوی آقای کروبی آنها را تحویل وزارت اطلاعات دادند، اما از آن زمان تا کنون این نهاد امنیتی پاسخی در خصوص ماهیت این اقدام و هویت سارقان و نیز محل انتقال وسایل سرقتی ارائه نکرده است. سهام نیوز از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خواسته است پاسخ دهد چگونه تمام وسایل ساختمانی با این درجه از اهمیت که تحت شدیدترین تدابیر امنیتی بوده است توسط افرادی به ظاهر عادی مورد دستبرد قرار گیرد. دفتر حزب اعتماد ملی 17 شهریور ماه سال گذشته، یک روز بعد از دیدار مهدی کروبی با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی برای تحویل مدارک ادعایش درباره تجاوز جنسی به بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات توسط ماموران امنیتی پلمپ شد و از آن زمان تا کنون تحویل صاحبانش نشده است.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
شنیدیم که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی گفته که اقتصاد ایران در 9 ماه گذشته 1 میلیون شغل جدید ایجاد کرده و بدین ترتیب شمار شغل‌های ایجاد شده در کشور تا پایان سال جاری خورشیدی به گفته او به 1,500,000 خواهد رسید. برای اینکه درباره این موضوع بیشتر بدونیم با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا وعده داریم که برای ما روشنگری کنه. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح شما بخیر آقای حسینی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، این آماری که از سوی عبدالرضا شیخ الاسلامی گفته شده تا چه اندازه با واقعیت منطبق و به خصوص با واقعیت‌های مربوط به اقتصاد و بازار کار ایران؟
چنین آماری تا به امروز هم از طرف آقای شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام شده و هم مهمتر از اون از سوی آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری و هر بار هم با ناباوری روبرو شده. با تکرار این آمار طبعا تردیدها برطرف نمیشن مگر اینکه دلیل قانع کننده ای عنوان بشه در تایید اونها. در فاصله 10 ساله 1379 تا 1388، یعنی دوران زیر پوشش دو برنامه 5 ساله سوم و چهارم، کل مشاغل ایجاد شده در کشور حتی بر پایه یک محاسبه خوشبینانه به طور متوسط معادل 600 هزار شغل بوده در سال. در سال 1389 چه اتفاقی افتاده که یک باره رقم شغل‌های تازه ایجاد شده در کشور 2.5 برابر شده و رسیده است به 1,500,000؟ چنین جهشی نه تنها در تاریخ اقتصادی ایران بلکه در تاریخ اقتصادی دنیا هم بی سابقه است. من فکر میکنم که با یک چنین شیوه اطلاع رسانی حتی آدمای خیلی خوشبین هم اعتقادشون رو به آمار دولتی جمهوری اسلامی از دست میدن.
آقای خاوند، ایجاد 1,000,000 فرصت شغلی در 9 ماه گذشته در سال 1389 اونطور که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی میگن نمیتونه ناشی از اوجگیری رشد اقتصادی در ایران باشه؟
ببین، اصل مسئله هم بر سر همین نرخ رشد است. در تمام کشورهای دنیا بازار کار با نرخ رشد اقتصادی ارتباط نزدیک داره. تنها با سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های تولیدی است که میشه کار ایجاد کرد. البته در ایران که اقتصادش نفتی است، نرخ رشد میتونه تنها به دلیل اوجگیری دریافتی‌های ارزی بالا بره. ولی به هر حال این شاخص به نوعی بر بازار کار تأثیر می‌گذارد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران یا همون نرخ رشد در سال 1386 بر اساس آمار بانک مرکزی رسید به 6.9%، ولی از اون موقع تا امروز آمار نرخ رشد منتشر نشده. برای سالهای 1387، 1388 و 9 ماهه اول 1389 هیچ رقمی در دست نیست، ولی بر پایه گفته های این یا اون مقام رسمی این شاخصه این مدت در سطح بسیار پایینی بوده، احتمالاً بین 0.5% تا 1%. خب با چنین سطحی از رشد چطور امکان داره که کشور 2.5 برابر میانگین سالهای پیش شغل تازه ایجاد کرده باشه؟
یعنی بانک مرکزی از انتشار نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران خودداری میکنه. چرا و چه دلیلی برای عدم انتشار این شاخص بسیار مهم اقتصادی که در همه کشورها حائز اهمیت بسیار هست ارائه میدن؟
دو روز پیش حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت که علت عدم انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی از سال 1387 تا به امروز اختلاف نظری هست که در این زمینه بین بانک مرکزی و وزارت صنایع جمهوری اسلامی وجود داره. ظاهرا این دو نهاد نتوانستند بر سر ارزیابی شمار بنگاه‌های صنعتی به توافق برسند. البته بخش مهمی از صاحب نظران اقتصادی در ایران میگویند که بانک مرکزی نرخ رشد رو اعلام نمی‌کنه چون که این شاخص در سطح بسیار پایینی است.
بسیار ممنونم آقای خاوند از توضیحاتتون.
متشکرم آقای حسینی.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت 7:14 است. اگه هنوز از خواب بلند نشدین، یعنی بیدار شدین و دارین توی رخت خواب غلتک میزنین و منتظرین که یه نهیبی بزنین و بیدار بشین، بلند بشین، وقت بلند شدن و وقت شنیدن یک ترانه است. اسم ترانه هستش یادت نره، نام خواننده هستش بینام و روز رنجر، نام آهنگساز شان ایر، نام ترانه سرا یغما گلرویی. بینام در وبسایت شخصی خودش نوشته موسیقی همیشه در کنار زندگیش وجود داشته و هیچ وقت فکر نمی کرده که یه روزی موسیقی فعالیت حرفه‌ای و دلمشغولی اصلی زندگیش بشه. یعنی از نکاتی رو که همیشه رعایت کرده اینه که همچنان علاقه به ساختن ترانه های صرفاً تجاری و موفق نداره و تلاش میکنه تا صدای درونش رو از راه ترانه هاش با دیگران قسمت کنه. با هم میشنویم. Thank you. خب برای اینکه ببینیم روزنامه‌های امروز چه مطالب مهمی نوشتن، روزنامه‌ها رو در همراهی شهرام رفیزاده ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده صبح بخیر به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
یکی از خبرها صدور حکم 1 سال حبس و 1,600,000,000 تومان جریمه برای بزرگترین قاچاقچی سوخت کشوره.
بله، امروز روزنامه خراسان جزئیات حکم دادگاه انقلاب علیه آقای هومن پروین متهم اصلی پرونده قاچاق سوخت کشورهای دیگر رو که از طریق دریا این کار رو انجام میداد منتشر کرده. این روزنامه اشاره کرده که آقای هومن پروین در مرداد ماه سال 89 از سوی آقای احمدی نژاد به عنوان کارآفرین برتر جایزه دریافت کرد و پس از اون در مهر ماه معلوم شد که ایشون به وسیله 50 کشتی مختلف که برخی کشتی‌های دولتی هم هست سوخت رو قاچاق میکرده به کشورهای دیگر طریق تأسیس یک شرکت.
دولت عضویت 7 نفر از اعضای شورای شهرهای استان تهران رو سلب کرد.
روزنامه جامع جم خبر داده پس از اون که 4 تن از اعضای شورای شهر اهواز از سوی دولت سلب عضویت شدند و همچنان وضعیت شورای شهر اهواز نامعلوم هست، اقدامات مشابهی در شهرهای دیگر انجام شده. این بار دولت به سراغ شوراهای شهرهای کوچک در استان تهران رفته، از جمله 4 عضو شورای شهر پاکدشت، 2 عضو شورای شهر شهریار و 1 عضو یکی دیگه از شهرهای کوچک تهران رو سلب عضویت کرده. به نوشته روزنامه جامع جم دولت مدعی هست که این افراد تخلف کردن و از جمله تخلفشون این هست که در شهری که عضو شوراش هستن ساکن نیستن.
دفتر محمود احمدی نژاد خبر سایت حامی دولت درباره موافقت با محاکمه محمد رضا رحیمی رو تکذیب کرد.
امروز 2 روزنامه دنیای اقتصاد و تهران امروز 2 خبر متفاوت درباره وضعیت پرونده آقای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد منتشر کردند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که پس از اون که سایت رجانیوز که یکی از سایت‌های هوادار دولت هست ادعا کرد که آقای احمدی نژاد موافق محاکمه محمد رضا رحیمی هست، خود دولت در سایت رسمیش اطلاعی منتشر کرده و این خبر رو تکذیب کرده و نوشته که اصلا آقای احمدی نژاد موافق رسیدگی به این پرونده نیست. روزنامه تهران امروز هم همزمان از قول رئیس بازرسی کل کشور مصطفی پور محمدی ابعاد تازه‌ای از پرونده فساد مالی که آقای رحیمی هم در اون نقش داشته رو منتشر کرده و نوشته که ایشون در یکی از حلقه‌های بزرگ این شبکه فساد عضویت داشته و به هر حال احتمال احضارش وجود داره.
مشکل تولید بنزین یکی از مسائلی است که مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته به عنوان یک مشکل جدی.
آقای حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی اعلام کرده به طور ضمنی که آلودگی هوای تهران و برخی شهرهای دیگه ناشی از تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی هست به جای اون که در پالایشگاه‌ها بنزین تولید بشه. ایشون البته گفته که در هفته‌های اخیر بنزینی که بنزن داره در تهران توزیع نمیشه به دلیلی که خیلی وضعیت رو خطرناک میکنه و تاکید کرده که دولت باید از پالایشگاه برای تولید بنزین استفاده بکنه، از این پس نه از مجتمع‌های پتروشیمی. همونطور که اطلاع دارید بنزن یک ماده سمی هست که سرطان‌زا هم هست و در بنزین‌هایی که اخیراً در مجتمع‌های پتروشیمی تولید شده بود این آلودگی مشاهده شده.
برندگان جایزه کتاب سال اعلام شدند، حتی در غیاب احمد غلامی یکی از داوران که زندانیه.
روزنامه مردم سالاری امروز گزارش داده که هیئت داوران جایزه کتاب سال نویسندگان و منتقدان مطبوعات که آقای احمد غلامی یکی از اعضای هیئت داوران و از اعضای مؤسس این جایزه در حال حاضر بازداشت هست، روز گذشته سرانجام برندگان خودش رو اعلام کرد و از میان رمان‌ها رمان بهار 63 نوشته مشتبه پورمحسن به عنوان رمان برگزیده معرفی شده و همچنین در مجموعه داستان‌های کوتاه هم برو ولگردی کن رفیق اثر مهدی ربی رو اعلام کردن که به عنوان داستان برگزیده سال 88 است.
همچنین دولت نمایندگان کارگران رو از شورای عالی کار کنار گذاشت. چرا؟
روزنامه جمهوری اسلامی امروز خبر داده که شورای مرکب از وزرای کار، صنایع دادگستری کشور و جهاد کشاورزی جلسه‌ای تشکیل دادن و ماده‌ای از مواد مربوط به شورای عالی کار رو اصلاح کردن و با این اصلاح در واقع از این پس کارگران نمایندگی در شورای عالی کار که برای اونها تصمیم میگیره نخواهند داشت.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. شما درباره استان‌ها هم خبرهایی دارید که تا 50 دقیقه دیگه از شما خواهیم شنید. خب در اینجا نوبت میرسه که سری به جهان ورزش بزنیم، چرا که فریبرز غریب در آستانه بازی فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و قطر و همچنین درباره تدارکات این بازی، درباره تکواندوی ایران، درباره فوتبال آسیا و همچنین درباره پیروزی تیم آرسنال بر تیم چلسی در جریان هفته 19 بازی‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس و مطالب دیگه‌ای برای ما در نظر گرفته.
دنیای ورزش. آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران قبل از دیدار با قطر عصر دیروز در شهر دوحه انجام شد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر در یک بازی تدارکاتی امشب در ساعت 19:15 به وقت ایران در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه به مسافه یکدیگر می‌روند. این 15 تقابل این دو تیم در مسابقات رسمی و دوستانه است. در 14 بازی گذشته 10 بار ایران به پیروزی رسیده، 3 بار قطر و یک دیدار این دو تیم هم به تساوی انجامیده. ایران و قطر در حال آمادگی برای حضور در جام ملت‌های آسیا هستند که از 17 دی در دوحه آغاز می‌شود. قطر در گروه اول جام ملت‌ها با ازبکستان، چین و کویت هم گروه است و ایران در گروه چهار با عراق، کره شمالی و امارات. علیرضا نصر آزادانی، قهرمان تکواندوی ایران که اولین مدال طلای کاروان ورزشی این کشور در این رشته را ماه گذشته در بازی‌های آسیایی گوانگجو کسب کرد، به دلیل حضور در اردوهای تیم ملی و عدم شرکت در مسابقات دانشجویی از دانشگاه اصفهان اخراج شد. قهرمان بازی‌های آسیایی و دارنده مدال طلای جام جهانی تکواندو در گفتگو با خبرگزاری فارس یادآور شده که نامه رئیس سازمان تربیت بدنی و فدراسیون کاراته هم مانع از اخراج وی از دانشگاه نشد. کنفدراسیون فوتبال آسیا از فدراسیون فوتبال کویت خواست تا اسناد و مدارک شهروندی دو بازیکن تیم ملی این کشور به نامهای فهد الغنزی و محمد راشد را به AFC ارائه کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از سایت ورزشی الجزیره، در صورتی که کویت نتواند هویت ملی دو بازیکن یاد شده را اثبات کند، از حضور این دو بازیکن در ترکیب تیم ملی کویت در جام ملت‌های آسیا جلوگیری خواهد شد. پیش از این برخی از رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کردند که فهد الغنزی مهاجم تیم کویت از ملیت عربستان سعودی برخوردار است و با مدرک جدی در تیم کویت حضور دارد. شب گذشته در آخرین بازی از هفته 19 لیگ برتر فوتبال انگلیس، آرسنال در ورزشگاه خانگیش با پیروزی 3-1 در برابر چلسی هم داربی سنتی شهر لندن را برد و هم به ردیف دوم جدول صعود کرد پشت سر شیاطین سرخ. امشب هفته 20 لیگ جزیره آغاز می شود که در چند بازی مهم منچستر یونایتد با بیرمنگام و منچستر سیتی با آستون ویلا دیدار می کنند. کره شمالی یکی از حریفان ایران در جام ملت‌های آسیا که در اردوی مصر به سر می‌برد، روز گذشته برای دومین بار ظرف 3 روز گذشته به مصاف تیم کویت رفت که این بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. کره شمالی در دیدار اول خود روز جمعه گذشته 1-2 مغلوب کویت شده بود. فریدورز علی، رادیو فردا.
یکی از نکاتی که بد نیست یادآوری کنیم این هست که میدونین که هوای تهران همچنان آلوده است. در گزارشی که در حوالی ساعت 8:07 تقدیمتون میشه خواهید شنید که کارشناسان معتقدن که اگه یه خورده صبحا دیرتر از خانه بیرون بزنین، کمتر در معرض تهدید آلودگی هوا قرار میگیرین. یعنی اون موقع یک کمی از بار آلودگی کمتر شده. در این صورت با ما بیشتر خواهید بود، چرا که برنامه‌های مختلف دیگه براتون در نظر گرفتیم. الان ساعت 7:29 است. بعد نیست پیشاپیش به اطلاعتون برسونم که در ادامه برنامه صبحانه با خبر چه مطالبی در انتظار شماست. در برنامه که پیش بینی شده مطلبی داریم درباره فیلمسازان ایرانی که تصمیم گرفتن فیلماشونو برای شرکت در 29 جشنواره بین المللی فیلم فجر نفرستن. ضمناً در حالی که 10 روز از بازداشت فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در ایران میگذره، در گزارشی خواهیم شنید که شمار امضا کنندگان بیانیه کمپین برای آزادی او هر روز داره بیشتر میشه. یه ترانه دیگه براتون در نظر گرفتیم از میان ترانه های خاطر انگیز و ضمناً به جهان فرهنگ و هنر هم سری خواهیم زد. خبرهایی از استانهای مختلف کشور خواهیم شنید و همچنین سری میزنیم به جهان موسیقی. در تازه های جهان موسیقی خواهیم شنید که چه رخدادهایی اتفاق افتاده.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 و با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستین. خوش آمد به شما و سپاس از همراهیتون. امروز سه‌شنبه 7 دی‌ماه برابر با 28 دسامبر. دمای هوای تهران هم اکنون 2 درجه زیر صفر و در طول روز از 9 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. برای شنیدن مشروع وضع هوای کشور وعده ما ساعت 8. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا آماده ایم شما رو در طول صبحانتون با خبر و گزارش و موسیقی و فرهنگ و هنر همراهی کنیم. البته تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از اون که به سراغ گزارش ها و تحلیل ها بریم، با الهه روانشاد بار دیگه وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرها رو برای ما دستچین کرده و منتظرمونه. با سپاس از الهه روانشاد و صبح بخیر.
صبح شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که بابت حمله به کاروان دریایی کمک به غزه از ترکیه عذرخواهی نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور گفت: ما عذرخواهی نخواهیم کرد، اما مراتب تأسفمان را به ترکیه اعلام می‌داریم. آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل نیز پیشتر گفته بود این ترکیه است که باید برای حمایت از ترور عذرخواهی کند. در حمله نیروهای اسرائیلی به کاروان کمک‌های انسانی به مردم غزه در اوایل خرداد ماه 8 تبعه ترکیه و 1 آمریکایی ترک تبار کشته شدند. ترکیه اعلام کرده است که تنها در صورتی که اسرائیل از این بابت عذرخواهی کند، حاضر به عادی سازی روابطش با تل اویو است. وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد دو خبرنگار آلمانی بازداشتی در شهر تبریز توانستند با بستگانشان دیدار کنند. گیدو وسترولله وزیر خارجه آلمان با صدور بیانیه‌ای از همتای ایرانی خود به خاطر پشتیبانی در این زمینه تشکر کرد و بار دیگر خواستار آزادی دو خبرنگار بازداشتی شد. این دو روز 18 مهر ماه هنگامی که در تبریز در حال مصاحبه با فرزند و وکیل سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از توقیف دو فروند کشتی حامل سوخت قاچاق در حوالی جزیره قشم خبر داد. روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان هرمزگان با اعلام این خبر افزود که این دو فروند کشتی نزدیک به 450 هزار لیتر سوخت قاچاق کرده بودند و در این زمینه 10 نفر دستگیر و روانه زندان شدند. دادگاه رسیدگی به دومین پرونده نسرین ستوده، وکیل زندانی و فعال حقوق زنان، روز دوشنبه به دلیل اعتراض وکلای او نسبت به صلاحیت دادگاه تشکیل نشد. اتهام خانم ستوده در پرونده دومش عدم رعایت حجاب اسلامی در یک فیلم ویدیویی از سخنرانیش عنوان شده است و وکلای مدافع او گفتند که دادگاه را برای رسیدگی به این نوع اتهام دارای صلاحیت نمی‌دانند و اساساً رسیدگی به چنین اتهامی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. وزیر نفت عراق اعلام کرد برای نخستین بار در طول 20 سال گذشته تولید نفت این کشور از 2,600,000 بشکه در روز تجاوز کرد. عراق از سال 2008 میلادی تا کنون 15 قرارداد نفت و گاز با شرکت‌های خارجی امضا کرده که این میزان سرمایه گذاری در بخش نفت در طول 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. برف و طوفان شدید در شمال شرق آمریکا موجب اختلال در سیستم حمل و نقل هوایی و زمینی شد. بارش 74 سانتی متر برف در این منطقه موجب شد تعداد زیادی از مسافران آمریکایی که در پی تعطیلات کریسمس به مسافرت رفته بودند برای برگشتن به خانه هایشان با مشکل مواجه شوند. و بارش برف سنگین در مسکو نیز موجب شد پروازها در فرودگاه اصلی این شهر با مشکل روبرو شوند. بارش برف صدها مسافر را که قصد پرواز از فرودگاه مسکو را داشتند سرگردان کرده است. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد که تعداد زیادی از مسافران از هفته پیش در فرودگاه مسکو ماندن و پروازها لغو شده است. و بالاخره آن که شمار امضا کنندگان بیانیه کمپین آزادی فریبرز رئیس‌دانا به حدود 350 تن رسید. در همین بخش گزارشی در این باره خواهید شنید.
خانم روانشاد، درباره بارش برف در نیویورک گفتین، مثل این که برف گریبان سواحل شرقی آمریکا را هم گرفته. در اروپا هم اونهایی که گردشگران که عازم تعطیلات زمستانی بودن با همین مشکل روبرو شدن که الان در آمریکا شما راجع بهش صحبت کردین. خب با سپاس از شما بپردازیم به سایر مطالب این بخش. قبلا براتون گفتیم که درباره فیلمسازانی خواهیم شنید که از فرستادن فیلم به جشنواره فجر سرباز میزنند. درباره امضا کنندگان کمپین آزادی فریبرز رئیس‌دانا مطلبی خواهیم شنید. و همچنین خواهیم شنید که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا قرار چند روز دیگه راهی چین و ژاپن بشه. این سفر در حالی صورت میگیره که شبه جزیره کره همچنان با تنش دیپلماتیک روبروه. پس از شنیدن ترانه‌ای از فرج سرکوهی درباره رخدادهای حوزه فرهنگ و هنر میشنویم و به ویژه جای مهمی برای شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم در این بخش در نظر گرفتیم. خبرگزاری مهر گزارش داده که حدود 60 فیلم برای شرکت در 29مین جشنواره فیلم فجر که قرار از 16 بهمن آغاز بشه معرفی شدن. در حالی که مهلت ارسال فیلم به 29مین جشنواره فیلم فجر برای شرکت در بخش مسابقه پیشاپیش به پایان رسیده، شماری از مهمترین فیلمسازان ایرانی مانند اصغر فرهادی، مسعود کیمیایی، ابراهیم حاتمی‌کیا و رسول صدر عاملی تازه ترین ساخته های خودشونو به این جشنواره نفرستادن. مانیا منصور.
آنطور که مهر می نویسد، مهلت قانونی ارسال نسخه اولیه فیلم ها به دفتر جشنواره 29 در 5 دی ماه به پایان رسیده و در حدود 60 فیلم تا پایان مهلت مقرر فرم درخواست حضور در بخش مسابقه جشنواره امسال را پر کردند که در این میان نام گروهی از فیلمسازان بزرگ و مطرح ایرانی خالی است. بر اساس این گزارش، پرسر و صدا ترین فیلمی که مراحل ساخت آن در ماه‌های اخیر به پایان رسیده در این لیست جایی ندارد. جدای نادر از سیمین آخرین ساخته اسخر فرهادی فیلمساز مطرح ایرانی است. اسخر فرهادی که ساخته قبلیش درباره الی جایزه‌های اصلی جشن خانه سینما را درو کرد، هنگام دریافت جایزه‌اش آرزو کرد که سینماگران ایرانی خارج از کشور از جمله محسن مخملباف و گلشیفته فرهانی به ایران بازگردند و همچنین فیلمسازانی چون جعفر پناهی امکان فیلمسازی در ایران پیدا کنند. بعد از آن این فیلمساز تحسین شده ایرانی مورد غضب مسئولان ارشاد قرار گرفت و فیلم برداری فیلم جدیدش متوقف شد. اگرچه اسخر فرهادی سرانجام توانست فیلمش را به پایان برساند، اما به نظر می رسد که دیگر تمایلی برای شرکت در جشنواره دولتی فیلم فجر ندارد. دیگر فیلم مطرحی که انتظار می رفت در بخش مسابقه جشنواره فجر پیش رو حضور داشته باشد و مخاطبهای بسیاری را به این جشنواره بکشاند، فیلم جرم ساخته مسعود کیمیایی است. همچنین بانوی شهر ما ساخته جدید ابراهیم حاتمی کیا در لیست فیلمهای جشنواره امسال حضور ندارد. ابراهیم حاتمی کیا بعد از اکران فیلم برنگ ارغوان که 5 سال توقیف بود، دوباره مورد توجه بسیار مخاطبین و منتقدان سینما قرار گرفته است. تحمینه میلانی، فیلمساز فمینیست و جنجالی سینما ایرانی، با اینکه فیلم جدیدش پرنسیب یا اصولگرا آماده است، اما به نوشته مهر خودش و تهیه کننده فیلمش گفتند تمایلی برای حضور در جشنواره ندارند. از دیگر فیلمسازان مطرح سینمای ایران که با وجود آماده بودن فیلمهایشان تمایلی برای حضور در جشنواره 29 از خودشان نشان ندادند، میتوان به داریوش مهرجویی، رسول صدرعاملی و عبدالرضا کاهانی اشاره کرد. این در حالی است که مسئولین معاونت سینمایی ارشاد اعلام کردند تنها فیلمهای پروانه نمایش میگیرند که در جشنواره امسال حضور داشته باشند. تعدادی از فیلمسازان مطرح سینمای ایران نیز برای حضور در این جشنواره دولتی اعلام آمادگی کردند. که از میان آنها میتوان به کیانوش عیاری، کمال تبریزی، رضا میرکریمی، علیرضا داوودنژاد، مازیار میری، سیروس الوند و سامان سالور اشاره کرد. 29 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در حالی از 16 تا 26 بهمن ماه برگزار می شود که جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو فیلمساز مطرح سینما ایران، به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان و در مورد آقای پناهی 20 سال محرومیت از فیلمسازی و فیلمنامه نویسی محکوم شدند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، برنامه صبحانه با خبره و ما تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود، در حالی که فعلا ساعت 7:40 است. قبلا به استحضارتون رسید که شمار امضا کنندگان بیانیه کمپین آزادی فریبرز رئیس‌دانا به حدود 350 نفر رسید. فعالان مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگاران و پژوهشگران اقتصادی ایرانی و خارجی که این بیانیه رو امضا کردند، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط فریبرز رئیس‌دانا اقتصاد منتقد دولت شدند. آقای رئیس‌دانا روز 28 آذر در منزلش در تهران توسط چند از ماموران امنیتی بازداشت شد و همچنان در بازداشت موقت در اوین به سر میبره. بهروز کارونی.
کمپین آزادی فریبرز رئیس‌دانا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شمار امضا کنندگان بیانیه درخواست برای آزادی این اقتصاددان منتقد دولت در حال افزایش است. فرشین کاظمی‌نیا سخنگوی این کمپین:
عده زیادی از دوستان داخل و خارج از کشور بیانیه رو امضا کردند. تا جایی که من یادم هست، مثلا کسانی که به خاطرم مانده و باشون ارتباط داشتیم مثل آقای داریوش آشوری، یوسف اردلان، آقای رضا براهنی، سعید پیوندی، مهدی خان بابا تهرانی، دوستان دیگری مثل عباس سماکار، رضا علامه‌زاده، حسن حسام، خانم جاده وفا، آقای محمد رضا شالگونی، پرویز قلیچخانی، شهلا شفیق و همینجور آقای کاظم علمداری، مهرداد مشایخی، حسن ماسالی، مرتضی معید، محسن یلفانی و آقای پروفسور یغماییان، آقای پروفسور بهداد، آقای فرهاد نعمانی و پروفسور سیف جمشید اسدی امضا کردند. آقای دکتر مهدی خزعلی هم توسط پست الکترونیک تماس گرفتند و به کمپین پیوستند و ارزشمند هستش که آدم‌های گوناگون از نهله‌های فکری مختلف حول محور حقوق بشر و آزادی بیان در این کیس به خصوص جمع شدند.
سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایرانی نیست، در گفتگو با کمپین آزادی فریبرز رئیس‌دانا از بازداشت او انتقاد کرده است.
گناه آقای رئیس‌دانا فقط اظهار نظر بوده و من فکر میکنم که اظهار نظر کردن و جزاش گرفتن و زندان کردن نیست. این بسیار کار بدی هست و من امیدوارم هر چه زودتر آقای رئیس‌دانا از این زندان خلاص بشه و هر صاحب نظری هم نظر خودش را بایستی اظهار بکنه. اگر قابل قبول بود که پذیرفته می شود خود به خود و اگر هم قابل قبول نشد نبود که رد می شه. این دیگر بند و زندان و از اینجور چیزها لازم نداره.
350 امضا کننده ی بیانیه ی کمپین آزادی فریبرز رئیس‌دانا با توصیف او به عنوان اقتصاددانی که در تحلیل آسیب‌های اقتصادی ایران همواره به طبقات فرودست و کم بضاعت نظر دارد نوشتند میتوان فریبرز رئیس‌دانا را اقتصاددان طبقه کارگر و زحمتکش ایران نامید. در بیانیه کمپین آزادی فریبرز رئیس‌دانا همچنین گفته شده است که بازداشت این اقتصاددان چپ و منتقد برنامه‌های دولت فعلی ایران مبین جریان ویژه سرکوب اجتماعی در آستانه اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها است. طرحی که به باور امضا کنندگان بیانیه در راستای تحکیم اقتدار نظامی و سیاسی حاکم بر ایران است و منجر به کاهش رفاه همگانی و افزایش فشار بر طبقات زیرین جامعه خواهد شد. این در حالی است که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یک شنبه در مصاحبه با خبرنگاران درباره بازداشت فریبرز رئیس‌دانا به صراحت اتهام وی را اخلال در قانون هدفمند شدن یارانه ها دانست. این مقام قوه قضاییه گفت این شخص پروندهش در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و قضایی است که مصاحبهش با رسانه های بیگانه دستگیری وی را تسریع کرد، چون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستیم حق نداریم در آن اخلال ایجاد کنیم. پایان نقل قول. فرشین کاظمی‌نیا درباره اتهامی که عباس جعفری دولت آبادی به فریبرز رئیس‌دانا وارد کرده است عقیده دارد.
نمی‌دونم مرز بین اخلال و انتقاد کجاست. چطور می‌شود با چه معیارهایی سنجید یک کارشناس اقتصادی وقتی حرف می‌زنه این اخلال است یا انتقاد است؟ تا جایی که در عرف سیاست و اجتماع در همه دنیا وجود داره، اخلال به عمل فیزیکی، به تشکلیابی یا چیزهایی از این دست گفته میشه که منجر به یک اکسیون فعال بشه، اگر تازه منفی تلقی بشه. یعنی اکسیون هم اخلال نیست به طور عمده. یعنی شما در اروپا در اعتراض به یک قانونی که در شرف تحقق هست، خب نه تنها می توانید اظهار نظر کنید، بلکه می توانید به طور اجتماعی مشارکت فعال کنید تا این قانون تصویب نشه یا ملاحظاتی در آن اعمال بشه. بنابراین این اتهامی که به ایشان انتساب داده شده به بهانه برای دستگیری شبیه‌تر است تا یک دلیل منطقی.
بازداشت آقای رئیس‌دانا با اعتراض‌هایی در داخل و خارج از ایران مواجه شده است. از جمله می توان به انجمن اقتصاددانان خاورمیانه، کانون مدافعان حقوق کارگر و کانون نویسندگان ایران اشاره کرد.
کمپین برای آزادی فریبرز رئیس‌دانا بهروز کارونی گزارش می داد. ساعت تقریبا 7:45 دقیقه است، کمی هم بیشتر از 7:45 دقیقه. در واشنگتن وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که رابرت گیتس وزیر دفاع برای دیداری 4 روزه از جمهوری خلق چین راهی پکن خواهد شد. آقای گیتس پس از چین برای گفتگو با همتای ژاپنی خودش به توکیو پایتخت ژاپن میره. نادر صدیقی در واشنگتن.
سفر آقای رابرت گیتس به چین از 19 تا 22 دی ماه جاری به دنبال بحران اخیر در شبه جزیره کره با اهمیت تلقی شده است. اگرچه این بحران موضوع اصلی گفتگوهای وزیر دفاع آمریکا با همتای چینیش اعلام نشده، ولی ناظران سیاسی معتقدند که مسئله کره بخش مهمی از گفتگوهای وی را تشکیل خواهد داد. با این حال آنچه جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بر آن تاکید کرد، روابط دو جانبه ایالات متحده و چین در زمینه همکاری‌های نظامی و دفاعی است. آقای مورل گفت که واشنگتن مایل است این همکاری ها را گسترش دهد تا اشتباهی در محاسبه درک مشترک از روابط دو جانبه روی ندهد. سفر به چین به دعوت وزیر دفاع ملی آن کشور صورت می گیرد و آقای گیتس در طی اقامت 4 روزه خود با رهبران سیاسی چین نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. جف بورل سخنگوی پنتاگون در این زمینه به خبرنگاران اظهار داشت که از دیدگاه واشنگتن سفر وزیر دفاع آمریکا به چین تأکیدی بر حفظ روابط ارتش‌های دو کشور است. همکاری‌های ارتش‌های دو کشور چندی پیش دچار اختلال شد و گسست. آقای گیتس از چین راهی ژاپن خواهد شد و روزهای 23 و 24 دی ماه در توکیو با مقام‌های ژاپنی درباره تحولات اخیر منطقه از جمله بحران شبه جزیره کره و تقویت بیشتر اتحاد دو جانبه آمریکا و ژاپن گفتگو خواهد کرد. جف مورل در مورد سفر آقای گیتس به توکیو همچنین از پرداختن به چالش‌های جهانی و منطقه‌ای در سال آینده و سال‌های آینده سخن گفت. مسئله‌ای که با قدرت گرفتن هرچی بیشتر چین و خطرهای ناشی از تهدیدهای کره شمالی اهمیت مضاعفی یافته است.
گزارش نادره صدیقی بود. خب وقت اون رسیده به وعده‌ای که داده بودیم وفا کنیم. بله، وعده شنیدن پیام‌ها و اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی درباره مسائل مختلف با صدای خود شما.
خواستم بگم من از دولت آقای احمد نژاد واقعا تشکر قدردانی میکنم، به خاطر اینکه اولا قیمت گازوئیل و گاز رو به قیمت واقعیش برگردونده، چرا که متاسفانه کامیونداران در کشور ما اصلا در سوخت گازوئیل و گاز متاسفانه هیچ رعایت نمیکنن و حد و مرزی رو نمیشناسن. کامیونداران واقعا میان در پمپ بنزینا وای میسن 1 ساعت 2 ساعت ماشین رو روشن میکنن میخوان گازوئیل بزنن، ولی الان نه، میام قشنگ وای میسن خاموش میکنن و بعد از اینکه نوبتشون میشه روشن میکنن و گازوئیل میزنن و میرن. از طرفی هم قاچاق گازوئیل که از طرف همین کامیوندارها متاسفانه انجام میشه گرفته شده. من واقعا از دولت آقای امانجان ممنونم.
آقا من یه راننده تریلی یخچالدار هستم که مسیر بندر عباس لطف‌آباد درگز کار میکنیم. کرایه ما هست 1,200,000، طول مسیر 3,700 کیلومتر رفت و برگشته، 600,000 تومان ما گازوئیل خریدیم آقای احمدی نژاد، 600,000 تومان گازوئیل خریدیم، مونده برای ما 600,000 تومان، 600,000 تومان ما حقوق راننده بدیم، شهریه دانشگاه بدیم. تو رو خدا آقای احمدی نژاد، ما شوفرانه بدبخت کردی، ما رو بیچاره کردی، قسط ماشین بدیم، اجاره خونه بدیم، خرج خوراک به بچه بدیم.
خواستم راجع به همین گازایی صحبت بکنم. من راننده تریلی ام، در ما 4 سرویس از بندر امام به شما مسیر من، هر سرویسی ما باید با لیتری 150 تومن 900 تومن پول بدیم، با 350 تومن 200. اگر 2 سرویس با 150 تومن بریم و 2 سرویس هم با 350، 1,500 باید پول گازوئیل بدیم. آقای احمدی نژاد یه فکری به حال راننده های بدبخت بکن. مگه ما چقدر درآمد داریم؟ از کجا بیاریم؟ ما با لیتری 16 تومن قسطمون پس افتاده دیگه. وای به حال الان.
من یه راننده تریلی هم که یخچال دارم، من دارم تا قوچان 350 تومن کرایه میگیرم، 210 هزار تومن من باید پول گازوئیل بدم. یعنی ببینید چی برای من میمونه، تا قوچان 2 روزم حداقل راه رفت و برگشت 30-40 هزار تومن من خرج خورد و خوراکم میشه، یعنی هیچ چیزی برای من نمیمونه. یعنی با این مسئله که این آقا برای ما پیش آورده، اختلاف خانوادگی هم اومده سراغ من. یعنی واقعا من دیگه تحمل اینجور زندگی رو ندارم. بهتون قول میدم اگر مشکلی اینجوری دوباره برای من پیش بیاد، قول میدم اگر تظاهراتی چیزی شد کفن میپوشم، صدر اول تظاهراتچیا وای میسم. من
خواستم راجع به این فتوای آقای احمدی نژاد که میگه راجع به سوخت ماشینای دیزلی که سیستمش رو تعمیر کن، دستکاری کن، درستش کن تا مصرف بیاره پایین. بابا ماشین روز اروپا FH16 مصرفش چنده؟ کارشناس هست، مهندس هست، تو جاده‌ای سینه کشی گردن 140-145 می‌سوزونه با بال. ماشینی که حرف اول داره تو اروپا می‌زنه، کجا شدگی دستگاهی باید کرد؟ باید چی کارش کرد که مصرف گازوئیلش بیاد پایین؟ می‌خواستم بهش بگم که این فصل باره علکی نده.
غلام هستم، از دریا دارم باهاتون صحبت میکنم. در رابطه با گرمی های نون میخواستم بگم که سابق بر این تو صف نونوایی اگر یه نفر 30 تا 40 تا نون نخرید، بقیه میگفتن آدم تنگ دست و فقیر یا نداریه، مجبوره اینقدر نون بخره. حالا میخواستم برعکسش بگم، مرد میخواد نون با 30 تا 40 تا نون بخره، فکر کنم همه نگاهش میکنن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
خب وقت شنیدن یه ترانه دیگه رسیده. نام ترانه‌ای که الان میشنویم هست گل، از آلبوم سیب سرخ که در 1374 برای اولین بار عرضه شد. نام خواننده هست زیبا شیرازی که هم آهنگ رو ساخته و هم ترانه رو خودش سروده. زیبا شیرازی سالهاست در زمینه موسیقی محلی ایران و همچنین موسیقی تلفیقی فعالیت میکنه. بریم به سراغ رویدادهای هنری و فرهنگی روز در همراهی فرج سرکویی. آقای سرکویی با سلام به شما.
من سلام میکنم به شنوندگان عزیز و صبح بخیر میگم به همه شما.
در نمایشگاه خوشنویسی حسین رضوی فرد که البته از 5 دی ماه در مؤسسه فرهنگی هنری سبا آغاز به کار کرده و مثل اینکه چند روز دیگه هم ادامه داره، میدونین چه آثاری ارائه میشه؟
بله، این نمایشگاه تا 14 دی ماه ادامه داره و 22 تا اثر خوشنویسی در نزد تعلیق شکسته و همچنین ترکیب‌بندی های متفاوتی که آقای رضوی فرد ابداع کرده با ترکیب سیاه‌نقش و کتیبه نگاری و با قلم های متنوع مثلا چلیپا تا ششدانگ و کتیبه ارائه شده و بیشتر هم بر اساس همین خوشنویسی سنتی ما یا آیاتی از قرآن هست یا اشعاری از شاعران کلاسیک و برخی شاعران نوپرداز.
در مورد دو رخداد نوع فرهنگی در ایران هم خبری هست. یکی نخستین نمایشگاه گاه شمار ایرانی و دیگری نخستین جشنواره کتاب نفیس و نسخ خطی ایران.
برای این هر دو رخداد همونطور که گفتی نو و تازه است و قرار هر سال البته تداوم پیدا بکنه. اولی نخستین نمایشگاه تقویم سررسید و روز شمار هست که با عنوان گاه شمار ایرانی از 21 تا 24 دیما در کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان برگزار میشه. خب از اسم این معلوم هست که نوع آثاری در او ارائه خواهد شد، تقویم ها، سررسید ها و همچنین همه اون چیزهایی که مربوط به گاه شماری میشه و حالت تصویری داره در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. دومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی که یک سازمان دولتی هست و اما میدونیم که گنجینه بسیار غنی داره، بران شده که نخستین جشنواره کتب نفیس و نسخ خطی ایران رو برگزار بکنه و قول داده که هر سال این جشنواره رو برگزار بکنه. نخستین جشنواره از 23 تا 27 بهمن برگزار میشه و قرار است که مثلا قرآن‌های خطی، نهج البلاغه‌های خطی و کتب مذهبی خطی، دیوان‌های شعر خطی که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی وجود داره، کتب ایران شناسی نفیس، کتب هنری نفیس ارائه بکنه. و ما میدونیم که اگر این نمایشگاه خوب برگزار بشه، علاقمندان به هنر خطاطی، تذهیب، نگارگری و هنر کلاسیک ایران میتونن اوقات خوبی رو در این نمایشگاه بگذرونن.
همچنین شنیدیم آقای سرکویی که خانواده خسرو سینایی مستندساز ایرانی نمایشگاهی از آثار اعضای هنرمند این خانواده رو در زمینه‌های گوناگون فیلم، نقاشی، سینما و ویدیو برگزار می‌کنه. درباره این رخداد می‌خواستم ازتون بپرسم.
بله، این نمایشگاه به اصطلاح خانواده سینایی که با عنوان در آن جهان که منم برگزار خواهد شد، از روز جمعه 10 دی ماه شروع میشه در گالری راه ابریشم و تا 28 دی ماه هم ادامه داره. عنوان نمایشگاه در آن جهان که منم از یکی از شعرهای مولانا رومی گرفته شده، اما در واقع نام یک تابلویی است که هر دو همسر آقای سینایی، یعنی زیلا وارگا سینایی و فرع اصولی، با هم مشترکاً خلق کردن به سفارش یک مسیح هلندی. در این اثر هر کدوم از این دو، میدونیم که گزیلا وارگا سینایی اهل مجارستان هست و فرع اصولی ایرانی است، اینا هر دو المانهای میهن خودشون رو در این تابلو به کار گرفتن. خسرو سینایی مستندساز معتبری است، 70 سال داره و خود او در این نمایشگاه یک فیلمی رو ارائه خواهد داد از فیلمای خودش، اسمش از شهر حال، که این فیلم مستندی است درباره اجازه طباطبایی از نقاشان و مجسمه‌سازان معروف ایران در سال 1347 ساخته شده. بعد یاسمین و سمیرا سینایی که فرزندان گیزیلا سینایی هستند، یاسمین مجسمه این رو به عنوان در آرزوی پرواز و سمیرا یک ویدیو آرت رو به عنوان پرچم‌های دو وطنم ارائه خواهد داد. چون سمیرا سینایی در مجارستان مقیم هست و ما می‌دونیم که پرچم مجارستان و پرچم ایران هر دو از رنگ سبز و قرمز و سفید درست شدند. بعد سام و الما سینایی فرزندان آقای سینایی هستند از خانم فرع اصولی که اینا با دو تا مجموعه عکس شرکت می‌کنند در این نمایشگاه، که یکیش کارهایی که آقای سام کرده بر اساس تقسیم بندی های هندسیه و کارهایی که الما کرده طبیعت و پرندگان و فضاهای ساحلی. حالا جالب این استش که آقای سینایی که با هم هر دو همسرشون زندگی میکنه و همه این خانواده با هم زندگی میکردند و میکنند، نوه‌ای هم دارن به نام مسیح پارسایی که فرزند 18 ساله یاسمین سینایی است که نخستین نوه آقای خسرو سینایی است. ایشون هم در مجارستان دارن تحصیل میکنن در رشته فیلم سازی و ایشون هم در این نمایشگاه یک ویدیو آرت 3 دقیقه‌ای داره درباره خودش با عنوان مسیح. بنابراین در واقع ما سه نسل از خانواده سینایی رو میبینیم، هم پدر، هم مادران و هم نوه ها و هم فرزندان اینها.
یه خانواده به تمام معنا هنرمند. خیلی ممنونم آقای سرکویی.